شیخ انصاری بعد از اینکه دیگه خاطرتون فتاحی و تراجی یه تعریف میگه، بعد از تعریف یه جمله میاره که شرط است وحدت موضوع، بعد از اینکه اشتراط وحدت موضوع رو میگه، میگه با این شرط موارد جمع عرفی خارج میشن. این کار شیخ. مرحوم آخور بعد از اینکه میگه المصر صالفی تاروز الادلت و الامارات، یه تعریف رو میده، اسمی از اشتراط وحدت موضوع هم نمیبره، بعد میگه با همین تعریف موارد جمع عرفی خارج میشن. دیگه اشتراط موضوع میگه. حالا مرحوم سیلینا هم حرفایی دارن که الان ذهنش میگه. سوال اولی که اینجا مطرح میشه اینه که چه فرقی میکنه که مرحوم شیخ برای خدمتشون خارج کردن جمع عرفی، پس اینو هر دو مشترکن که جمع عرفی از موارد تعارض خارج، برای خارج کردن جمع عرفی دست به دامن اشتراط میشه، ولی آخون نیازی به این اشتراط نداره و درستش اصلا میشه مثل آخون نمار کنیم یا مثل شیخ نمار کنیم یا یه کار سومی بکنیم. گروه شما چکار کردیم؟
چون مرحوم آخوند دیدن که بعضی از مواردی که تعارض هست ظاهرش تضاده، مثلا وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر،
تضاده بالعرض،
تضاده بالعرض، اینجا ها موضوع واحد نیست ولی تعارض حساب میشه، لذا اینجا اینو نیاوردن. ولی به نظر میاد حرف شیخ هم غلط نیست، چون میگم برگشت میکنه به تعارض، یعنی
تناقض،
به تناقض، و در تناقض هم که وحدت موضوع شده. چرا؟ چون بالاخره ما از بیرون میدونیم که
خب پس بالاخره تضاد بالعرض جز موارد تعارض حساب میشه یا نمیشه؟
تعارض که هست،
اگه هست وحدت موضوع داره یا نداره؟
ظاهرش اینجا موضوع چون یک شاهد،
اگه وحدت موضوع نداره
در ظاهر نداره ولی در
برگشت به وحدت موضوع میکنه، یعنی ما میگیم
ظاهرا شهره و نماز جامعه که موضوع واحد نیستن، ولی وقتی که از بیرون ما میدونیم یکی شاهد وجود داره، برگشت میکنه به اینکه یه دلیل در دیگری رو داره در واقع نفی میکنه و این نفی همون برگشت میکنه به تناقض.
ما موضوع واحد چی میشه؟ مثلا پس جمع‌بندی شما این است که ما اشتراط بقای موضوع رو میخواهیم.
حالا اگه هم نیاره مثل آخون مشکل نه، چون آخرش اون هست، یعنی
ولی یه سال باز باقی بود رسان به گروه شما. شما که میگید اشتراط بقای موضوع رو میخواهیم، آخون پس اشتراط بقای موضوع که نیاورده،
نیاورده ولی
با تعریف خارج میشده. اگه با تعریف خارج میشده پس شیخ برای چی این اشتراط آورده؟ خب با همون تعریف خارجش میکرد دیگه،
تعریفاشون فرق
میکنه. از البته نه دلیل شاید به خاطر اینکه اون مثلا آخوند نیاورده، دلیل شاید به خاطر اینکه ظاهر تضاد وحدت موضوع نیست، شاید به خاطر این نیاورده.
پس باز همه چیز جواب ندید. گروه دوم کی بودن؟
از یه چند بگیم که آخرش این داخل مفهوم تعارض اتحاد چی خوابیده؟ چون تعارض به معنی تنافیه و تنافی هم غیر از این که اتحاد موضوع داشت تصور نداره اصلا.
این یعنی که اشتراط اتحاد موضوع کار صحیحی و لازمیست؟
نه داخلش هست،
هست تو تعریف هست، پس شیخ دوباره کاری کرده
دوباره کسایی که میگن چون تعارض داخلش هست دوباره کاری
اشتراط بعد موضوع صحیح هست ولی نیازی به ذکرش نیست، با همون تعریف بیرون
میشه. با اونه که گفتن در واقع داشتن میخواد تأکید داشتن، اونه که نگفتن به خود
مخاطب ظاهر رسائل تأکید نیست
الا بله.
گروه دوم شما چی میگید؟
تنافی سوالی که شما از اینا پرسید تو اینجوری میتونید جواب بدید؟ یعنی ما میگیم که مراد از اتحاد موضوع که اینا میگن، بعد تو اون اتحاد یه خود دستکاری کنیم، یا مثلا میگیم اتحاد به تمام مثلا موضوع دلیل دوم باید تمام و کمال همون موضوع دلیل اول باشه، یا ما میگیم نخیر همون که مرتبه یا مراتبی از اونم باشه کفایت میکنه. لذا این میتونید جواب سوال
ما توی قصر و تمام مثلا میخواد بگید تو ظهر جلو میخواد بگید تو ظهر مرتبه است
یاد
چجوریه اونجا؟ تو اون مثال وقت موضوع چی درست بوده؟ بعد اینو به چی رسیدید که کدوم یکی از این کار بهتره؟ ما با تعریف خارج کنیم یا با اشتراط خارج کنیم؟
با اشتراط خارج کنیم
مثل شیخ.
از این مبتنی به چی میشه؟ باشه مبتنی به اینکه ما مدلول یا تنافی مدلول یا تنافی نه حاجم اینو میدونیم تا این سرش رفتیم که این فرق اینکه اینا اینجور تعریف میکردن به خاطر بوده که تعریفش از چهارس فرق میکرده ولی نمیدونم چرا
چه
فرقی
داره تو وحدت از ماهیت تعارض نیستش که تو وحدت موضوع از ماهیت تعارض نیست از شرایط اگه تو تعریف بیاریم که ماهیت ذات تعارض ما بالاخره اینکه با اشتراط با
تعریف تعارض موارد جمع و جور رو میگیره یا نمیگیره صاف
مسئله داره به اینکه مستقیما مثل آخون بگی تنافی دلیل نه این به حسب ولایت بگی تنافی مدلول
خب مگه مدلول تنافی باشن دلیل هم تنافی پیدا نمی‌کنه
علی آقا تو حجت و لا حجت ولی اینکه تنافی اساسا مدلوله ولی اساسا دلیل نیستش دیگه به خاطر همین تعارض نمیگه ولی اینکه تنافی مدلول هم داره
شما چی میگی
من
بسم الله الرحمن الرحیم هر سبب که مرحوم شیخ تعریفی که از تعارض ارائه میده میگه تناف دلیلین و تمانوهما به حسب مدلولهما یا تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناف و ذره تضاد و تضاد بزاد یا بزاد نکته مهم معنای مدلوله ما دو تا مدلول داریم یه مدلول استعمالی داریم یه مدلول جدی داریم ببینید اول مدلول تقسیم میکنم به تصوری و تصدیقی یه وقت اگر رسیدیم خواهیم گفتیم انشاءالله که ما مدلول تصوری رو ما مدلول نمیدانیم ما حرف آشماسی نیستم دارم اما اون مدلول تصدیقی که به نظر همه مدلوله این دوتا مدلول میشه یه استعمالی یه جدی مدلول استعمالی یعنی چی گفت مدلول جدی یعنی چی منظورش بود در موارد جمع عرفی مدلولهای استعمالی تنافی دارن مدلول جدی تنافی نداره یعنی شما حتی عام رو میشنوید سلام علیکم خاص رو هم میشنوید عام و خاص به حسب مدلول استعمالی با همجور در نمیان اینجا گفتن همه رو اکرام کن اونجا گفته عالم فاسق رو اکرام نکن منتها به حسب تقدیم اظهر و ظاهر یا قرینیت نتیجه میگیرید که مراد جدی از اول عالم عادل بوده تنافی در جمع عرفی تو مدلول استعمالی هست ولی تو مراد جدی نیست خب مرحوم شیخ که تعریف میکنه تعارض رو میگه تنافی مدلول دلیلی مرادش از مدلول مدلول استعمالی است صرف نظر از اینکه ظهور مدلول خودش به حد ذاته در مدلول استعمالی است چون مدلولی که کلام بهش راه میکنه دیگه اونی که اولا و به ذات کلام داره میکنه مدلول استعمالیه مدلول جدی بعد الفصل ولیست و اجرای اصال تطابقه صرف نظر این که خود مدلول ظهورش در مدلول استعمالی است صرف نظر از این وحدت سیاق هم نشون میده که منظور آخوند منظور شیخ مدلول استعمالی بوده چون تو ادامه عبارت که وارد بحث حکومت میشه و اونجا صحبت از مدلول دلیل حاکم و مدلول دلیل محکوم میکنه به دلالت لفظیت مشخصا مدلول استعمال است پس هم ظهور کلمه فی حد ذاته و هم وحدت سیاق نشون میده که مراد شیخ انصاری از مدلولی که در تعریف اخذ شده مدلول استعمالی بوده بعد چون در موارد جمع عرفی تنافی در مدلول استعمالی بگید وجود داره لذا تعریف شیخ انصاری موارد جمع عرفی را شامل میشه بعد از اون و تو ارتکاز اصحاب این نیست که موارد جمع عرفی رو توی تعارض بدونن. ارتکاز فقها از تعارضی که تعارض تاج بزن تعارض مستقره و شیخ هم به این توجه داره و به این هم توجه داره که تعریفش موارد جمع عرفی را شامل میشه. لذا دست به دامن اشتراطی میشود به نام اشتراط وحدت موضوع تا با این اشتراط موارد جمع عرفی رو خارج کرد تا اون چه که میشه با ارتکاز جور در این رو. فقط هم جمع عرفی نیست. یکی دیگر از چیزایی که تعریف شیخ شاملش میشه در حالی که در ارتکاز حالا حکم خود جمع عرفی در حالی که در ارتکاز اصحاب نیست و باید خارج بشه و با اشتراط باید خارج شده تنافی بین اصوله. دیروز آقای دکتری گفت وقت نشد توضیحم الان جاشه. ما دو جور تنافی اصول داریم. یه تنافی بین یه اصل مثل استصحاب با یه اصل دیگه مثل براعته. اینا رو توی خدمت شما عرض شد اصول عملیه بحث میکنه. یه تنافی بین مثلا دو تا استصحاب یا دو تا براعته. اینها رو بر اساس قاعده اولیه باب تعادل و تراجیح بحث میکنه. اصول عملیه مثلا این استصحاب و براعت اینا به لحاظ مدلول استعمالی تنافی دارن. شما اسیر عنبی رو در نظر بگیر که قبلا غلیان پیدا کرده بعد سرد شده، شک دارید حلال است یا حرام. مدلول استعمالی لا تنقض الیقین به شک میگه این چیه؟ حرام است. از اون ور مددون استعمالی رفع مالای علمون چی میگه؟ اصول به لحاظ مدلول های استعمالی با هم تنافی دارن، تداخل میکنه. اون به لحاظ مراد جدی است که شما میگید که استصحاب عرشد اصول است و جایی که استصحاب باشد نوبت براعت نمیرسد. حالا یا از باب تبدیل کش در راه دیگه که برید اون تو مراد جدیه، ولی تو مراد استعمالی اصول با هم تداخل دارن. اینجا تو رسال هم داشت موارد اصول قد تداخل تو کفایه تو مرادسه تداخل میکنه، استعصاب و براد تداخل میکنه. وقتی که شیخ تو تعریف منظورش مدلول استعمالی و به قرینه ظهور کلمه و قرینه سیاق که ادامهش تو بحث حکومت مدلول استعمالیه، خب تعریفش موارد تنافی اصول عملی شرعیه را هم بگید در بر میگیره. در حالی که در ارتکاز اصحاب اصول عملی مثل استصحاب براعت اینطوری ها، استصحاب براعت توی اصول عملیه بحث میکنن نه توی تعادل و تراجیح. اون نکته دیروز گرفتی توی اصول عملیه بحث میکنن نه تعادل و تراجیح. پس شیخ نیاز دارد که هم موارد جمع عرفی را هم تنافی بین اصول عملی شرعیه را یه جوری از ببره بیرون، چون تو ارتکاز که نیست، اینجا میاد این رو با اشتراط بقای موضوع بیرون میبره. چرا که شیخ معتقده در موارد جمع عرفی وحدت موضوع نیست. اکرم العلماء موضوعش علماست، لا تکرم الفساق موضوعش عالم فاسقه. و وحدت موضوع ندارم خدمت شما عرشد. اصول عملی شرعی هم که تنافی دارم مثل استصحاب و براعت که جاش تو اصول عملی است، اونا هم وحدت موضوع ندارم. موضوع توی استصحاب حالت سابقه ملحوظ است، موضوع توی براعت شک در اصل تکلیف. خب پس در نتیجه میاد با وحدت موضوعی داره بیرون. اون دو تا استصحاب دو تا براعت که وحدت موضوع دارن و اتمام با قاعده اولیه باب تعارض حل میشن، اون مشکل نداره. مشکل اون استصحاب براعت ایناست که جایز نشه. این کاری که شیخ کرد، پس شیخ باید اشتراط رو ذکر میکرد، نمیکرد دیر میشه. اما آخوند اومد تعریف رو عوض کرد. شما دقت کنید در عبارت آخوند در تعریف تعارض از کلمه مدلول اصلا استفاده نمیکنه، چون مدلول ظهور پیدا میکنه در مدلول استعمالی. میاد بذار آخر کتاب شد میاد میگه تناف الادله به حسب دلالت و مقام الاثبات که دقیقا میشه اون مراد جدی. چون تو تعریف مرحوم آخون نقطه سر را مراد جدی گذاشته، پس اصلا این موارد جمع عرفی و تعارض اصول عملی با هم به سلسل برابر اینها با همون تعریف خارج می شدن، چون اونها در مدلول استعمالیشون تنافی هست، در مراد جدیشون که تنافی نیست. عام و خاص به حساب مدلول استعمالی نمی خورن، ولی بحث مراد جدی بگید از اول مراد جدی عالم عادل بوده است. لذا با همون تعریف، پس نکته اینه شیخ چون تو تعریف مدلول استعمالی گرفت به دشواری گرفت کردن، نیاز داشت به اشتراط وحدت موضوع تا جمع عرفی را و ترافی اصول عملی شرعیه را خارج کنه. مرحوم آخون چون تعریف رو برد توی مراد جدی، با همون تعریف اینا رو خارج میکرد، مثلا نیازی به اشتراط نداشت. این بخش اول داشت شیخ آخون چون. اما چه باید کرد فعلا توی این مثلا میخواد همینجا ساعت رو بپرسید راجع به شیخ آخون
چرا مثلا اینا میفرماید یکیشون مراد جدی که استعمالی، اون دوتا قرینه واسه کی بود؟ واسه شیخ.
شیخ بود که مراد استعمال.
آره آخون چی؟
آخون اومد کلمه مدلول رو انداخت، پس قرینه اول از دست ما گرفت. بعد اومد اضافه کرد به حسب دلالت و مقام اثبات.
به حسب
مقام اثبات مراد جدی دیگه.
اینا یعنی اثبات هم جدی یعنی؟ بعد اینکه آجا فهم
که کاشف از
سوز باشه خودمون که تنافی اگر به مدلول باشه به دلالت
یه لحظه بذارید من توضیح دارم. وقتی دیگه مقام اثبات یعنی اونی که قرار کاشف از مقام ثبوت بشه، مدلول استعمالی به ما و مدلول استعمالی کاشف از مقام ثبوت نیست. شما مدلول استعمالی که میدونی بعد میگردی اگه چیزی برخلاف پیدا نکنی یه اساس تطابق جاری میکنی، میگی مراد جدی هم همین بوده و او را کاشف از مقام ثبوت قرار میدی. تو یه دیگه نزا وقتی میگه به حسب دلالت و مقام اثبات چیزی رو میخواد بگه که کاشف از ثبوت باشه، که کاشف از ثبوته مراد جدی. و بعد خود حذف کلمه مدلول هم توسط آخوندی که بعد از شیخ اومده و خودش حاشیه بر شیخ دارد و متوجه شد، خودش هدف داره دیگه. اگر من حرف نفر قبلو قبول داشتم که این اونو بیارم، وقتی که میام یه چیزایی رو عوض میکنم غرض دارم. حذف کلمه مدلول خودش رو مدلول اصلا چرا میگفتن مرادش مدلول استعمالیه؟ چون ظهور مدلول در مورد استعمال اولش این بود. بعد دوم تغییر دادن سیاق، با سیاقی که شیخ بحث کرده بحث نکرده، بوده انواع جمع عرفی رو مطرح کرده که اینو به هم بزنه اون وحد سیاق نشون نازه شما جده دیگه. خب تیکه ادامه کرده درسته چیز کدوم درسته؟
حرف آخوند صحیح‌تر برای که تا اونجایی که ممکنه آدم از تعریف مباحث خارج بکنه بهتر از اینه که بیاد تعریف رو بکنه بعد بیاد یه سری شرط و قیودا رو اینا بهش اضافه بکنه.
جفتش درسته مبنا خودشون تعریفشون درسته.
بله بوتا بعد چون شرح الاسم نمیشه که غلطه. ولی که همونطور که آقا گفت بقیه هم همین نظرشون بوده. برای ما با تعریف بتونیم خارج کنیم خیلی بهتره تا تعریفمون بگیره بعد بشه اضافه در خارج کنیم. لذا ولو به طریق شیخ پیشبری اشکال نداره، آخرش همون تعارض مستقر میمونه، جمع عرفی ها خارج میشن، تنافی اصول عملی ها از بین میره. با روش آخوند هم مشکلی پیش نمیاد، ولی اینکه ما با خود تعریف اون مسئله رو حل کنیم بهتره. لذا به نظر میاد راه آخونده بوده. یه نکته باز مونده اینجا، یه وقت میگی راه آخوند بهتره، یه وقت میگی راه شیخ غلطه. مرحوم آقای تبریزی اینها معتقدند که راه شیخ غلطه، اشتراط بقای موضوع کار غلطیه. چرا؟ باشم جواب تبریزی تو دروس هست، تو نواراش هم هست، هر کو خواستی در دروس داره، تو نواراش هم داره، میگه اشتراط وحدت موضوع غلطه. چرا غلطه؟ چون مگر خود شما شیخ و شما آخوند همه اصلا نمیگه تنافی یه وقت تناقضه، یه وقت تضاد به ذات، یه وقت تناقضه به عرضه. پس یکی از انواع تضاد به عرضه و در تضاد به عرض وحدت موضوع نیست.
آیه تبریزه
که گفت دیگه بعد میگم سن
نیست وقتی که نبود. پس این اشتراط غلطه. این شما با اشتراط وحدت موضوع درست جمع عرفی را و تنافی بین اصول را درست میکنی، ولی از اون بر تضاد بالعرض را خراب میکنی، به خاطر اینکه اونجا موضوع امر واحدی نیست. فهمیدی نفر تبریزان؟ اینجا ما فکر میکنیم حرف همون سهل یزدی درسته. ببینید در تضاد بالعرض کیا وحدت موضوع ندارن، کیا تنافی دارن حقیقتا. این که خطاب اول میاد میگه نماز رو قصر بخون، مثلا در روایت داریم مال حرم سید الشهدا، یک روایت میگه قصر بخون، روایت دیگه میگه تمام بخون. اینها موضوعشون فرق میکنه، ولی اینا که هم تضاد نداره، خودشون فی حد ذاته که تنافی ندارن. این که میگه ظهر بخون، اون که میگه جمعه بخون، که تنافی ندارن. تنافی از کجا درست میشه؟ اون علم اجمالی که داری که نمازهای یومی از پنج تا بیشتر نیست، اون باعث میشه یک مدلول التزامی درست بشه برای خطاب اولی که میگفت جمعه بخوام. مدلول التزامیش دیگه ظهر نخوام. اون مدلول التزامیه که میگه ظهر واجب نیست، با این مدلول مطابقیه که میگفت ظهر واجب است، اینا تعارض پیدا و اینا وحدت موضوع دارن. پس اونی که وحدت موضوع ندارد، او که خودش تضاد ندارد. تضاد بین مدلول التزامی احدهما که به واسطه اون علم اجمالی درست میشه با مدلول مطابقی دیگری پدید میاد، که اتفاقا این دوتا با هم وحدت موضوع دارن. یه نکته. و نکته دوم که باز مرحوم سیره یزدی گفته و این معرفت درستی است، در محالات همه برمیگن به تناقض، یعنی تضاد بالعرض هم به تضاد به ذات مدلول التزامی که با مطابقی دیگری است، و اون هم دوباره برمیگن به تناقض، حالا یا به لحاظ مبادی یا به لحاظ منتها. درسته؟ لذا نه فقط وحدت موضوع، تمامی چیزهایی که در وحدتهایی که در تناقض شرطن، هم از وحدت موضوع، وحدت محمول و سایر وحدتها، همه اونها لازمه. نه اینکه فقط بگید وحدت موضوع باشه، همه لازمه. وحدت محمول هم باید باشه، وحدت زمان هم باید باشه، وحدت مکان هم باید باشه، وعده شرط و اضافه و جزء و کل و قوه و فعل هم باید باشه، وعده حمل هم باید باشه، تا دوتا حدیث یا دوتا آیه یا دوتا چه میدونم اصل با هم متعارض بگید محسوب بشه. محدود به وحدت موضوع نیست. این هم با سیر یزدی موافقه. اما این که سیر یزدی مطلب عنوان اشکال به شیخ میگه، این رو قبول نداریم. چرا؟ چون شیخ در مقام بیان این نبود که چه وحدت هایی میخوایم چه وحدت هایی نمیخوایم. چون تعریفش موارد جمع عرفی و تنافی اصول عملی شرعی را میگرفت و میخواست این رو یه جوری از تعریف، یه جوری از محط بحث بیرون بکنه، اشتراط وحدت موضوع رو گفت، چون وحدت موضوع مشکل حل میکرد. نه این که بخواد بگه فقط وحدت موضوع لازمه که شما بگید سایر وحدت ها هم لازم. این هم ازش. پس جمع‌بندی بحث ما راجع به این، همه قبول دارن که جمع عرفی از باب تعارض خارج، صحبت در چگونگی این خروجه. شیخ این رو از طریق شرط انجام داد، آخوند از راه تعریف. به نظر ما هر دو صورت ممکنه، هم با تعریف میشه این کار رو کرد هم باشه، ولی با تعریف بهتره که ما تعریف محتمی بیاریم مثل آخون. و اما اون شرطی که شیخ آورد غلط نیست و با تضاد بالعرض نفیه، نمیشود، چون در اونجا هم به لحاظ مدلول التزامی یکی با مطابقی دیگری تضاد در حقیقت هست. و اونجا هم وحدت موضوع هست و فقط هم وحدت موضوع نیست که لازمه، کل وحدت های مشروط در تناقض همه لازمه، یکیش هم وحدت موضوع. داشت شیخ این رو متذکر شد به خاطر اینکه آره چون قرضش با همین یکی حاصل میشه. بله مدلول از اینجا هم منتها ظهورش در مدلول مدلول استعمالی است، یکی خود کلمه و یکی ستامون نکرد وحدت سیاه که توی رسانه وجود داره. این دکتر یادتون باشه کف درس خارج کفش حداقلش مدرس قوی سطحه. حالا من کار ندارم بیرون چه اتفاق میفته، کفش اینه. یعنی شما وقتی درس خارج میرید ایدئال یعنی هدف اجتهاده که اتخاذ مبنا کنید یک، بعد مبانی اتخاذ شده رو تطبیق بدید دو، کفش این هدفه. ولی کفش اینه که شما بتوانید مدرس یا پژوهشگری باشید که سطح رو بتونه انجام بده. لذا هر چه که در رسائل و کفایه هست ما اینجا میگیم، بعضی هاشو تو سوالا نوشتم چون اختلافی بوده، بعضی هاش که اختلافی نیست تو جمع‌بندی میگم که الان یکیش هم میخوام بگم تو جمع‌بندی میگم. و شما اگر دیدید بعد از هر بحثی که توی رسائل یا کفایه مطلبی مانده که برای شما ذره ای ابهام توش هست، کاریش بینکه حتما جمعی حد اقلیشو میگم اینجا حتما مطرح کنید که بگید. بعد اون دفتری که مینویسید میشه مدرس شما، نه شهر علی محمد یا شهر ایکس و گیر، چون توی دفتری که مینویسید چون دیگه همه رو دارید توجه. بله. لذا این دکتر هم بگم که تا اول حکومت رسیده باشیم مرحوم شیخ اقسام جمع عرفی نگفته، به یه بحث ناره آخون یه اقسام جمع عرفی داره که جمع‌بندی خوبی است، یه حصر استقرایی است، محل اختلاف هم نیست. مثلا تو سوالم نیاوردم انواع جمع عرفی، این را هم بگم که کامل شده باشه در بود. مرحوم آخون میگه ما سه جور جمع عرفی داریم،
قهری و
کشف. نه اونها انواع حکومته، که تو بحث انواع حکومت بحثشون بیده قهری و کشف دارد. این نه، این غیر است. یه وقت دوتا دلیل مجموعاً قرینه میشن بر تصرف در هر دو دلیل عرفی. یه وقت دال شما بر جمع عرفی هر دو دلیله، مجموعت هم تصرف در هر دو مدلوله. این قسم اول. یه وقت دال شما هر دو دلیل هست ولی مدلول تصرف در احد و همال معینه، دوتا دالت هر دو دلیله ولی مدلولت احد و همال معینه. حالت سوم دالت احد و دلیلینه و مدلولت تصرف در دلیل آخره. حالا مثال بزن قشنگ تقسیم کرده، حالا مثال بزن ببینیم. یک روایت داریم در حرم سید الشهدا سوال میکنه حضرت دیگه شکسته بخواد، روایت دیگر میگه تمام بخواد. تک تک اینا که با هم مشکل ندارن، اما شما چون از بیرون میدونی یه نماز بیشتر واجب نیست، نمازهای یومی از خمس رد نمیکنه، تعارض درست میشه. اینا هر کدوم یک نصی دارن یک ظاهر. نص روایت اول در جواز قصر ظهور اطلاقش نه که فقط قصر قبوله، یعنی واجب تعیینی. روایت دوم نص در جواز تمام ظهور اطلاقش در اینه که فقط تمام درسته، یعنی واجب تعیینی است. وقتی که شما این دوتا رو بیارید کنار هم تضاد بالعرض تو مدلول استعمالی شده، تو مراد جدی میگی پس قصر و تمام هر دو صحیحه، واجبه تخییر است که همه هم میگن دیگه چه زیارت سید الشهدا
جفتش
نصف. اینجا مجموع الدلیلین قرینه شد، مجموع الدلیلین قرینه شد بر تصرف در هر دو دلیل، چون هم از ظهور اطلاقی دلیل اول در تعیین بودن دست کشیدی، هم از ظهور اطلاقی دلیل دوم. این یه قسم جمع عرفی، درست؟ قسم دوم جمع عرفی، چون کفایت نخوندید خود کفایت هم جهید میشوند. قسم دوم جمع عرفی مجموع دلیلن قینه بشه بر تصرف در قهده. مثلا روایت داره تو اسیر انوی میگه به اصطلاح اسیر الانوی، حالا نمون حلال رو دید تبریر تو میگه مالم یغلب تا زمانی که غلیان پیدا نکنه. روایت دوم میگه لا یهند و مال و برهن نمرهن الا به تیر نفسه. خود اینا تک تک که مشکل نداشتن. حالا اما اگر کسی آمد گفت یک اسیر انوی هست، مغلی هم نیست، ولی مالکش دیگریست و او هم راضی نیست، مدلول استعمالی دلیل اول میگه حلال یا حرامه؟
حلاله،
رمی اغلقی. مدلول استعمالی دلیل دوم میگه حلال یا حرامه؟
حرامه،
چون غصبه. ولی عرف که میاد چون غصب رو عنوان ثانوی میبینه، اسیر انوی مغلی رو عنوان اولی میبینه، به قرینه اون عنوان ثانوی فقط در اولی تصرف میکنه، میگه اونی که گفته اسیر انوی مغلی غیر مغلی حلاله اون مال غیر قصبی بوده. این هم جمع عرفیست، مجموع هر دو قرینه است، ولی تصرف فقط در احد همال معین میشود. تمام اونایی که از عنوان اولی و عنوان ثانوی دارن همشون همینجوری. روایت میگه اقم الصلات لدلوک الشمس، اون یکی میگه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. شما میری تو مکان غصبی نماز میخونی، مدلول استعمالی دلیل اول مدلول استعمالیش میگه ممتثلی، مدلول استعمالی دلیل دوم میگه کجاش ممتثلی، آسی. عرف که میاد جلو چون غصب عنوان ثانوی میبینه، این عنوان اولی کل عنوان ثانوی نمیتونه، میاد به قرنه او تو اولی تصرف میکنه، بیا اون نماز در مکان غیر رسوله رضا فتمونه نماز در مکان غصبی باطنه، اون یه روان نداره که لا تو سرفی مکان مخصوم که. این هم جمع عرفی است که هر دو دالن، ولی مدلول تصرف در عهد و من معیده. این هم دوتا. و سومین نوع جمع عرفی اون جاهایی است که یکی ازهر، مثلا یکی ظاهر، به قرینه ازهر در ظاهر تصرف میشه، اصلا دالت هم یکی، مثل تخصیص ها، حکومت ها، ورود ها، اینا همشون جمع عرفی نوع سوم. این شد. و اینجا یک تعارفی هم تو عبارت آخوند پیدا میاد، آخوند بعد از اینکه تعریف تعارض رو میگه، بعد میگه با این تعریف دو چیز خارج میشه، یک حکومت، دو جمع عرفی. بعد میاد جمع عرفی رو سه قسم میکنه که حکومت خودش داخل قسم سوم جمع عرفی. مثلا اینا اشکال است که همه گفتن، مثلا تو شمارم نیاورد همه گفتن که این دوتا عبارت سازگاری نداره، همون عبارت دوم درسته. بعد میگه با این تعریف جمع عرفی خارج میشه. حالا جمع عرفی سه نوعه، حکومت هم توی قسم سوم جمع عرفی. جمع بندی تمام شد. پس سوال سه، وحدت موضوع رو شرط کرده چه باید کرد؟ اون شرط کرده چون تعریفش مدلول استعمالی بود میگرفت، ما میتونیم تو تعریف مراد جدی رو بذاریم، دیگه نیازی به این اشتراط نباشه، ولو این اشتراط غلط نیست. اون حرف باید هم نفرمتیم. خروج جمع عرفی از تعارض با تعریف ممکن اگه در تعریف مراد جدی باشه، اگه هم مدلول استعمالی باشه با اشتراط خارج میشه. و این نکته توضیحی هم که انواع جمع عرفی بود. فردا بریم سراغ بحث حکومت و انواع حکومت. اگر نرسیدید نوار آیه شهیده که دیروز هم گفتن درس هفتانو تو بهمن بوده، اواخر بهمن بوده که بحث تعادل شروع کرد، اونجا باید ببینید. اگر هم اونم درسی یا شما که میخوای درس دیگه نری میخوای بحث کمتر بشه، آیه تبریزی رو گوش بده، نوار 958 آیه تبریزی، درسایی که دیروز گفتم و امروز گفتیم دوتاش تو نوار 958 هست، اونو گوش بدید، نه به این معنا که اینه بنویسید درس بگید، یه جایش با ما فرم داره، اینا بدوی اولی هست، باید چکش میخونه تا بشه اون مستقل.
گوش میدید، جاهایش که فرق، جاهایش که مشترکه مشترکه، جاهایش که فرق میکنه فکر کنید، اونی که به نظر خودتون میرسه چشم بنویسید. و یه چیزی اضافه داشت رو صفحه دوم بنویسید. خلاصه به این درس اکتفا دارم. 58 کسایی سوال دارم
تعریفی که از تعریف بفهمیم این بودی استرازی این با خود مرکی و آخون که کنم تعالی با مرکی شهر رسمی میبینیم.